این جامعه در مقابل میکروب هایی که در جامعه ما عادی است، مثلا توبرکلوز است، امراض دیگه وایرسی است، تمام اینا یا گذشتاندن یا واکسین شدن.
دکتر عبدالمالک فرهمند، درباره اقدامات جلوگیری از انتشار ویروس کرونا معلومات داد. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
یک مقام محلی ولایت تخار میگوید که در حمله طالبان 19 تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای دیشب در ولسوالی خواجه‌غار کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن 17 نیروی اردوی منطقه‌ای را در تخار تایید کرده است. قول اردوی 203 تندر میگوید که 6 غیر نظامی در انفجار ماینه کنار سرک دیروز در ولسوالی برمله ولایت پکتیکا کشته شدند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 1026 تن رسید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، امروز در دمشق گفتگو کرد. و سیر نزولی قیمت نفت در جهان در نتیجه شیوع ویروس کرونا و جنجال بین کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و روسیه ادامه یافته است.
تشکر از همکارم ستاره فروغ. شماره از حکومت‌های اروپا در حال برداشتن گام‌های آزمایشی برای کاهش محدودیت‌هایی هستند که از چندین هفته به این سو به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا نافذ می‌باشند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ایران یکی از کشورهای جهان است که در نتیجه همگیری ویروس کرونا به شدت آسیب دیده. دکانهای بازار بزرگ تاریخی تهران سر از روز دوشنبه باز شدند، اما نه فراتر از ساعت 6 شام. رستورانها، ورزشگاه‌ها و دیگر مکانها همچنان بستند. ترس برخی‌ها این است که مبادا بازگشایی شاهراها و مراکز خرید به موج تازه ابتلای افراد به ویروس کرونا بیانجامد. هنوز سوال‌های در مورد شیوع این ویروس در ایران و مسئولیت کسانی مطرح است که سر کار برمی‌گردند. راننده‌های تاکسی که با پوشش‌های پلاستیکی چوکی‌هایشان را از چوکی‌های مشتریان جدا کردند و ماسک می‌پوشند، گواه بیمار شدن و جان باختن همکارانشان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا بودند. نعمت حسن‌زاده، یکی از تاکسی‌ران‌های ایرانی، می‌گوید تاکسی‌ران‌ها نسبت به هر کس دیگر در معرض خطر این ویروس قرار دارند، زیرا به گفته حسن‌زاده آنها به گونه دوامدار با مردم در تماس هستند. حسن‌زاده می‌افزاید با وصف این، بجز از کار کردن گزینه دیگر ندارند، زیرا با توجه به بلند بودن نرخ مواد ضروری نمی‌توانند در خانه بخوابند و کار نکنند. او میگوید باید ماهانه کرایه خانه و پول را که به خاطر خریدن موتر قرض گرفته بپردازد. اقتصاد ایران در نتیجه تحریم‌های شدید ایالات متحده که مانع فروش نفت خام ایران به دیگر کشورها شده، به گونه چشمگیر آسیب دیده. تحریم‌ها پس از آن اثر گرفته شدند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، این کشور را در سال 2018 به طور یکجانبه از موافقتنامه ایران و 6 قدرت جهان بیرون کرد. ترامپ روز یکشنبه در نشست خبری در قصر سفید گفت کشورش آماده کمک با ایران است.
اگر ایران به خاطر بحران ویروس کرونا به کمک نیاز دارد، مایل خواهم بود در صورتی که بخواهند کاری انجام دهم. آنها به شدت آسیب دیدند. آماری را که آنها گزارش دادند درست نبوده. اما اگر آنها به کمک ضرورت دارند، کمکشان میکنیم. اگر به دستگاه های تنفس مصنوعی نیاز دارند، ما همکنون هزاران دستگاه داریم.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به این آمادگی آمریکا روز یکشنبه بدون ارائه جزئیات مشخص مدعی شده بود که ایران در چند ماه آینده دستگاه های کمک تنفسی صادر خواهد کرد. پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، دریافت کمک از ایالات متحده را رد کرده بود. دولت حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز خواستار رفع تحریم‌های ناشی از خروج دولت آقای ترامپ از توافق هسته‌ای شده. با گفته مقام‌های ایران شیوع ویروس کرونا جان بیش از 5000 تن را در این کشور گرفته و اضافه از 80000 تن به آن مبتلا شدند. هرچند پارلمان ایران شمار جان باختگان را تقریبا دو برابر این آمار می‌داند و می‌گوید تمامی موارد مثبت ویروس کرونا گزارش داده نشدند. گفته شده که حتی پیش از شیوع ویروس کرونا اقتصاد ایران در نتیجه بیش از 20% بیکاری در میان نسل جوانش و اضافه از 40% تورم متاثر شده.
در گزارش همکارم ژکفر احمدی شنیدید که ایران محدودیت هایی را که برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع کرده بود کاهش میدهد. به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال که به تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی یکی از روانشناسان همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کمپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرک خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکدن قیچ و صدایش میکدن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشگیر شده میرفت از خانواده و از اونمو دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکدن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ای را درک کنه، ای را مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه ما دیگه به چشم حقارت سونی از او سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف و داره دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتبه که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوی که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره معلول است معیوب است باید او را تشویق کنن او را چی نکنن که که بگه تو معیوب هستی، تو نمیتونی ساتیدی کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلما باید کوشش کنه که در مکتبا بفهمونن شاگردای خود که بچیم حگمی هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون ندین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین، اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگوی تو امی کمبوتی رو داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. من خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، برای شاگردا بفهمونن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به امی جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی میتواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت‌ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره و سرپای خود استاد شود.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
به چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوان با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار همراه نمیشه. بنابراین آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار است. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را چی جوان باشه چی طفل باشه، به نام‌های مختلفی برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی، اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموعه اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسانی فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بدی روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه. به یک نوی این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه، حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حل مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین چه در سطح کوچکی است، مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچو افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرن که تامی اطفال در آینده بتونن که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشن و بتونن در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسساتی که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده و جامعه از طریق رسانه، از طریق ملا امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه، این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به استیگما هایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتونه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شکوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواه اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استیگما برشان نه تسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که برای معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلولی که چشم خود از دست داده چه نوع حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت در این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشید.
تشکر. سلامت باشید.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای ساعت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده شما را به یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. در برنامه این هفته از میدان ورزش مطالب دلچسب ورزشی را برایتان آماده کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم. شنونده های عزیز، در این برنامه شما را از تمرینات ورزشی رفیولا بازیکن رشته کرکت با خبر میسازیم که با استفاده از اینترنت تمریناتش را در خانه انجام میدهد.
ما خودم یک تصویر بر خود دانلود کردیم در موبایل خودم و ما از طریق زمود خانه فیتنس خود کار میکنم.
در مورد تاریخچه بازی شطرنج برایتان مطلب معلوماتی را آماده کرده ایم و همچنان شما را با زندگی شبیر احمد، یکی از بازیکنان رشته‌ای مبارزات آزاد آشنا می‌سازیم.
در این مدت 5 سال میشه که خودم کلب دارم، شاگردان را تربیت می‌کنم، دو سفر خارجی دارم که با کشور ایران و ترکیه رفتیم.
آیا می دانید پس از اینکه مکان‌های ورزشی به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مسدود شد، ورزشکاران در زمان قرنطینه تمریناتشان را چگونه به پیش می‌برند؟ بله، برخی از این ورزشکاران با استفاده از معلومات سایت‌های اینترنتی تمریناتشان را انجام می‌دهند. رفیع الله یکی از ورزشکاران رشته کرکت است که می‌گوید بیشتر اوقات فیتنس هم کرده و تمرینات ورزشی را با استفاده از اینترنت در خانه انجام می‌دهد. من با رفیع الله مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد فعالیت‌های ورزشی‌اش پرسیدم.
اسم رفیع الله از ولایت پکتیا هستم. خودم 5 سال میشه که ورزش میکنم، ورزش کرکت میکنم، همراهش فیتنس میکنم، کرکت اکادمی میرم و بازی های ولایتی هم کردیم.
خب از چه وقت ورزش آغاز کردی؟
ما خو دستورهای ما بازی دلخواه ما که سپورت هست نی کرکت هست. ما می 5 سال میشه که خودم کرکت میکنم، می 2 سال میشه که کرکت اصلی یعنی با گفتی کرکت یا اوتبال که میگنی بازی رسمی کی هست ما امیر آغاز کردیم. می 2 سال میشه ما بازی های گرید 1 هم کردیم، گرید 2 هم کردیم، بازی های ولایتی 16 هم کردیم.
خب حالا که روزای قرنطینه است و چگونه ورزش تا در دوران قرنطینه پیش میبریم؟
ما خودم یک سافتویر بر خود دانلود کردیم در موبایل خودم از طریق زمو کدام هدایتی که برای ما داده میشه در سافتویر و ما از طریق زمو در خانه فیتنس خود کار میکنم. یکان روز باز که صبح وقتی مردم خونه میباشه سرک یا در جای خالی ما میرم رننگ میکنم یا خود گرم میکنم، باز اکثر حرکت های فیتنس باز در خانه جریان میکنم، در خانه کار میکنم.
یعنی از طریق موبایل و اینترنت استفاده میکنی؟
طریق موبایل اینترنت که چیزا رو ما استفاده میکنم فیتنس خود میکنم. موبایل استور است زمین ما دانلود کردیم با نام ورکا.
از کدام روز خودت این سفر تعقیب کردی و تا فعلا کدام تمرینات از طریق از این سفر خودت یاد گرفتی؟ آیا چیزای نو هم در این اپس وجود داره که خودت به اساس از اون تمرینات نو را یاد گرفته باشی؟
ما بله، ما که از طرف دولت هدایت داده شد که بعد از این روز قرنطینه هستیم، باز ما فکر کردم که حال تو قرنطینه شدی چطور خواهد شد. باز ما گفتم که تو بیاد اینترنت سرچ کو. باز ما رفتم در موبایل اپسم، باز اونجا خوب تمرینات بود، باز ما او را دانلود کردم با نام هوم ورک فیتنس. او را ما دانلود کردیم، 2-3 هفته میشه که ما سر از می کار میکنم. بسیار حرکت های خوب، حرکت های نو در این اپس هست که جوان ها میتونه از این کار بگیره تا بدنش جوان و سالم بمونه.
خب مثلا کدام حرکت ها، کدام تمرین ها نو است که خودت قبلا با او آشنا نبودیم؟
بسیار حرکت های است که از عضله می سازه، حرکت های زانو، حرکت های اندام، حرکت های بادی، حرکت های بسیار حرکت هاست که با بدن مفید است و ما میتونیم که یک بدن سالم خوب داشته باشیم.
چی تفاوتی وجود دارد در ورزشی که در اکادمی میکردی و ورزشی که حالا میکنی و تمرینات کار انجام میدی؟
تفاوتش یک کمی است، بخاطر اینکه دیگه است که ما چیز را میبینیم اگر حرکت های نوی است، یعنی حرکت های جدید است که ما بیشتر کتی از این آشنا نبودیم در اکادمی که بودیم. حالی ما کتی از این حرکت ها بسیار چی شدیم، آشنا شدیم و اگر حرکت های خوب است که برای ما بسیار فایده دارد.
در آینده هم تصمیم داری در اکادمی و ورزشگاه هایی که تمرین میکنی در اوجه از این یافته هایی که از انترنت پیدا کردی ای را در عمل پیاده کنیم؟
انشالله ما بر اندیوالای خودی را شیر میکنیم، بخاطر از اینکه بسیار یک حرکت های خوب است در اکادمی، در کلاب. باز ما خودم ای را سر خودم علی میکنم، بر اندیوالای خودم میکنم که از این اپس استفاده کنه، بخاطر از اینکه بسیار یک اپس خوبی است، حرکت های بسیار خوب داره که با بدن بسیار مفید است.
چطور میتونه که کسی صفحه اپس پیدا بکنه و از اون طریق چگونه این تمرینات پیدا بکنه؟
ساده است، کسی که اینترنت استفاده میکنه و میتونه که در موبایل خود تور کیست اونجا بره با نام هوم ورک فیتنس اید سرچ کنه و دانلود کنه بر خود و از استفاده کنه. بسیار ساده.
خب برای تمریناتی که در خانه میکنی از کدام وسایل استفاده میکنی؟ چیز وسایل ورزشی هم در خانه داری؟ اینترنت یا صفحه هبسه که خودت استفاده میکنی، کدام وسایل هم هست که ببینی و به اساس از او وسایلش داشته باشی کار کنی؟
این حرکت های هست که وسایل هم نداشته باشی میتونی انجام بدی، اما یک آن حرکت های میه که وسایل ضرور است، مثلا ریسپانس ضرور است که او رتا میدی، یک آن لوازم جیم ضروری است که باید که تو باشه که سر از او تو حرکت های خود اجرا کنی. مختلف است. فعال ما در کلاب که بودیم جیم میرفتیم و موجه سر خود کار میکردم و لوازم بود، اما در خانه لوازم نیست. شبای روز قرنطین است، لوازم نیست و باز ما ساده فیتنس کار میکنیم. یکی است بغیر از لوازم هم میشه، اگر لوازم داشتی او حرکت های لوازم هم داره.
در آخر پیامت به دیگه ورزشکارهایی که قرنطین هستند در خانه چی است؟ چی گونه بتانن ورزش خود پیش ببرن و از کدام طریقه ها استفاده بکنن؟
پیام ما بر ورزشکارهای دیگه است در خانه بمانن تا زندگی دیگه را و زندگی فامیلی خود نجات بتن. در این جامعه ما هر جوانی که است از اینترنت استفاده میتونه، یه هفته بر خود دانلود کنه و در خانه سر خود ورزش کنه، درس بخونه، مطالعه بکنه و تا در آینده برای جامعه خود، برای ملت خود، برای مردم خود، برای خانواده خود یک مرد خوب باشه.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. آیا در مورد بازی شطرنج میدانید؟ اگر نمیدانید شما را دعوت میکنم به مطلب معلوماتی در مورد این ورزش که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
بر بنیاد روایت تاریخی، نخستین و ساده‌ترین شکل شطرنج نزدیک به 13 قرن پیش در هندوستان بازی شد. هرچند در مورد نخستین بازیکنان آن معلومات درست در دست نیست، اما این ورزش فکری بسیار زود مورد علاقه خانواده‌های شاهی قرار گرفت و برای ایجاد کننده های آن جوایز نیز داده شده است. حالا این بازی فکری در تمام کشورهای جهان رایج است. فدراسیون بین‌المللی شطرنج برای این بازی قوانینی وضع کرد تا آن قوانین هنگام بازی در نظر گرفته شود. افغانستان نیز از کشورهایی است که این بازی در آن رایج است و فدراسیون شطرنج در چوکات کمیته ملی المپیک فعالیت دارد. رقابت‌های شطرنج مانند رقابت‌های دیگر در هر 4 سال یک بار به سطح بین‌المللی برگزار می‌شوند. تخته شطرنج. تخته بازی شطرنج 64 خانه مربع شکل دارد که رنگ آن سیاه و سفید است و در چارچوب قوانین شطرنج هر خانه آن به هدف مأموریت برای دانه‌های شطرنج استفاده می‌شود. در آغاز این بازی میان بازیکنان قرعه انداخته می‌شود و هر کسی که قرعه را برنده شد بازی را آغاز می‌کند. در این بازی برای هر حرکت زمان مشخصی در نظر گرفته شده است و بازیکنان باید در همان وقت معین حرکت را انجام دهند. شمار دانه‌های شطرنج 32 است که نصف آن سفید و نصف دیگر آن سیاه است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی شبیر احمد محمدی، بازیکن مبارزات آزاد، آشنا می‌سازم.
مدت 8 سال میشه که در ورزش فری فایت ام‌ای رو آوردیم. قبل از او مرزش که بوکس میکردیم، مدت 5 سال هم به ورزش فیتنس میکردم. در این مدت 5 سال میشه که خودم کلاب دارم، شاگردار تربیت میکنم. تو سفر خارجی دارم که به کشور ایران و ترکیه رفتیم. از کشور ایران مدال نقره آوردم و در سال 2015 از کشور ترکیه مدال طلاک سازمان جهانی به سپرد. در این سالهای اخیر آمادگی مسابقه پروفشنال میگیریم و امتیازات مسابقات زیادی نبود به خاطر این سفرات. تجربه خارجی برای ورزشکارا بسیار خوب است. باید ابتدا ما از ورزشکار از MMA وقتی کسی میخواد بکند باید حداقل 4-5 مسابقه آماتور کرده بعد به پروفشنال آمادگی میگیریم. من خودم مربیگری در رشته MMA مدت 6 سال شد که در رشته MMA هستم، اما پیش از او قبلا من در رشته فیتنس هم با کار میکردم و در حدود 1.5 ساعت شاگرد بودم تمرین میکردم تحت نظرم. هفته 3 روز تمرین میکنیم، هوا که گرم باشه تمرینات ما 45 دقیقه است. بدن که هوا یکم سردتر شد مثال در فصل رمضان باید 1.5 ساعت تمرین میکنیم، چون تفاوت می هوا که سرد شد و مفاصل تا گرمه حداقل 1.5 ساعت وقت میگیره. 1.5 ساعت وقت گرمکاری بدن ماست و 1 ساعت دیگه هم تمرین میکنیم. ورزش می مبارات آزاد علاقمندای خود در جهان داره. میره به شکل مسلکیش می اینه در داخل کلاب ها موزش میبینن و بدون از اینکه تمرین میکنن یک افتخار به کشور خود هم میارن. مبارزه میکنن، تمرین میکنن، اما دمو داخل رنگ هر انرژی که دارن اونجا مصرف میکنن. خاطره خوشم ای است که امی که با جمع شاگردای خود هستم تمرین میکنم، از دل جان برشان تمرین میتیم و چیز وظیفه ایمانی وجدانی خود انجام میتیم در مقابلشان. امی لحظه خوش زندگی است که مثال با جوانهایی که واقعا کس طالب برشان محبت ندادن، اما محبت عشقی که دارن به ورزش ما هم به محبتاشان دیدم برایشان زحمت میکشیم. بود تشویق خاص که باید ورزشکارا شوه به واقعیت نمیشن و این حقیقت همی است که کسایی که در این وطن زحمت میکشن هدف از این است کسی که ورزش میکنن من یاد تشویق شوند، کسای دیگه هم باید تشویق شوند، اما امتیاز ها اصلی کسای دیگر میگیرن که ما نباید بگیرن. دیگه تشویق خاص تا به حال نشدیم. خوشحال هستم از اینکه ورزش میکنم، اینکه هر رشته باشه دوست دارم ورزش.
شنونده های برنامه از میدان ورزش، این بود مطالبی که در برنامه امروز برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.